اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رقم تایید شده مصابین به کرونا ویروس در 141 کشور به بیش از 1,63,930 نفر رسیده و رقم تلفات جانی از این ناحیه در سراسر جهان تا حال 6,420 نفر است. ایتالیا که بعد از چین بیشترین رقم مصابین به این ویروس را دارد، روز یکشنبه 368 مرگ ناشی از ابتلا به کرونا ویروس را ثبت کرد که شمار تلفات مجموعی از این ناحیه را در آن کشور به 1,809 نفر می رساند. شمار مصابین به کرونا ویروس در ایتالیا در حال حاضر به 24,747 نفر رسیده است. شمار مبتلایان به کرونا در امریکا نیز روز یکشنبه افزایش یافت و به حدود 3,000 نفر و تعداد افراد قربانی این ویروس هم به 62 نفر رسید. تا ختم روز یکشنبه در آسیا 91,973 مورد با 3,320 مرگ، در اروپا 52,407 مورد و 2,291 مرگ، در شرق میانه 15,291 مورد با 738 مرگ، در امریکای لاتین و کارائیب 448 مورد و 6 مرگ، در افریقا 315 مبتلا و 8 مرگ و در اقیانوسیا 303 مورد و 5 مرگ ثبت شده است. ایران یکی از بزرگترین مراکز شیوع کرونا ویروس در شرق میانه است. بنابر آخرین آمار وزارت صحت ایران، بیش از 14,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا هستند که با 113 مورد مرگ جدید شمار مجموعی تلفات این ویروس در ایران به 724 تن افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی و گزارش‌های مردمی حاکی از این است که ارقام واقعی بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است. در بیت المقدس مسجد الاقصی تا زمان نامعین مسدود شده است، اما نماز جماعت در فضای باز مقابل آن هنوز ادامه دارد. کشورهای شرقی میانه اکثر ممنوعیت سفر را وضع کرده و تمام اماکن عمومی از جمله سینماها، مکاتب و پانتون‌ها نیز در این کشورها مسدود شده است. عربستان سعودی حج عمره را در مکه و مدینه به آلت تعلیق قرار داده است و مساجد را تا اطلاع بعدی مسدود کرده است. در اثر یک انفجار در لاگوس، پایتخت صنعتی سودان، حداقل 15 نفر کشته شد. این انفجار باعث تخریب بیش از 50 عمارت شده است که یا فرو ریخته و یا آتش گرفتند که در نتیجه آن عریق به یک لوله نفت نیز سرایت کرده است. مقام ها می گویند جستجو برای یافتن قربانیان بیشتر و مجروحین در زیر آوار این تعمیرها ادامه دارد. یک مکتب هم در جمع تعمیرهایی است که فرو ریخته است و اطفال زخمی را از زیر آوار نجات دادند. دلیل این انفجار هنوز مشخص نشده است. سربازان روسی و ترکی گزمه مشترک را در یک شورای عمده در شمال غرب سوریه به روز یکشنبه آغاز کردند. اما حکومت روسیه و فعالین مدنی میگویند این گزمه به خاطر مظاهرات متوقف شده است. مردم علیه حضور سربازان روسی که از رژیم اسد حمایت میکنند و در گزمه مشترک شاملند دست به مظاهره زدند. گزمه در شورای M4 بخشی از توافق آتش‌بس بین روسیه و ترکیه است که اوایل ماه مارچ به امضا رسید. بخشی از این شاهراه از سال 2012 تا حال مسدود بوده است. و با تعقیب آن که بانک مرکزی امریکا برای مقابله با تأثیرات اقتصادی کرونا ویروس بهره بانکی را در این کشور به نزدیک صفر رساند، ارزش دلار در برابر ارزهای جهان کاهش یافت. بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را از 0 تا 0.25% کاهش داده است و 5 بانک مرکزی عمده نیز اقدامات را برای تزریق دلار با بازارهای اقتصادی روی دست گرفتند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. والدین برای واکسین کردن اطفالشان همه روزه به کلینیک ها مراجعه می نمایند و واکسیناتوران همیشه به والدین در مورد واکسین ها به خصوص واکسین پولیو معلومات می دهند. بهرام یکی از این واکسیناتور است که در مورد مؤثریت واکسین پولیو با والدین صحبت می نماید. مکه منیر در این مورد گزارش می دهد.
تمام رضاکاران و تیمایی که در پیش خانهاشان بیان باید اطفالشان را واکسین نمایند.
بهرام نام دارد. او در یکی از کلینیک ها در ولایت بدخشان واکسیناتور است. بهرام می گوید که او هر روز به والدین که برای تطبیق واکسین های اطفالشان به کلینیک می آیند تفهیم می نماید تا اطفالشان را باید در وقت معین برای واکسین کردن به کلینیک بیاورند. برام همیشه از والدین می خواهد که در قسمت تطبیق واکسین پولیو به اطفال کمتر از 5 سالشان غفلت ننمایند.
دیگه به اطفال ما پیام را دادیم به والدینش که اطفال خدا با 2 قطره واکسین پولیو تطبیق بکنند که تا از شر مرض پولیو فلج اطفال و اطفالشان در آینده در امان بمانند.
او انگام آمدن والدین به کلینیک به آنها می گوید زمانی که واکسیناتورها به عقب دروازه های آنها می آیند اطفالشان را واکسین پولیو نمایند.
و همچنان ما برای والدینشان گفتیم که در پروگرام های ملی واکسیناسیون پروگرام های نایدی ها هم اطفالشان تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نمایند.
برام از والدین می خواهد در مناطقی که واکسیناتورها به سبب بی‌امنی ها و درگیری های دوامدار به عقب منازل آمده نمی توانند باید اطفال را برای تطبیق واکسین پولیو به کلینیک ها ببرند. به گفته بهرام واکسیناتوران باید هر روز با والدین در مورد مؤثریت واکسین ها و خصوص واکسین پولیو صحبت نمایند. خلیل که با 2 طفلش به کلینیک آمده است می گوید واکسین کردن اطفال سبب می شود تا آنها صحتمند باشند و در آینده با مشکل روبرو نشوند.
البته امروز آمدن ما به خاطر تطبیق واکسن بود و به وقت زمان و تاریخ دوره واکسن متنه روش آمدن که واکسن تطبیق خدا تطبیق کنیم. اگر ما واکسن نکنیم یا امروز اطفال ما را مصاب می سازه و وی واکسن به خاطر از این تطبیق می شه که تمام اطفال چی بکنند در مقابل امروز کشنده موفقیت حاصل کنند.
برای اینکه اطفالتان را از مصاب شدن به فلج پولیو و سایر امراض نجات بدهید پس آنها را واکسین نمایید. پولیو تداوی ندارد. سالانه ده‌ها طفل قربانی این مرض می شوند و فلج می گردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. حزب برجسته رقیب بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از سوی حزب عرب اسرائیل روز یکشنبه حمایت حاصل کرد تا تشکیل حکومت کند. این کار سبب می شود تا طرح نتانیاهو برای ماندن در قدرت از طریق تشکیل یک حکومت وحدت ملی برای مجادله با شیوع کرونا ویروس تحت شاه قرار گیرد. گزارش اسوشیتد پرس را در مورد عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
با کسب حمایت از سوی حزب عرب اسرائیل، حزب برجسته رقیب بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، این حزب به روز یک شنبه آمادگی خود را برای تشکیل حکومت اعلام کرده است. این کار سبب می شود تا طرح نتانیاهو برای ماندن در قدرت از طریق تشکیل یک حکومت وحدت ملی برای مجادله با شیوع کرونا ویروس تحت شعاع قرار گیرد. ریوون رولین یک تبعه اسرائیلی در جریان بحث در مورد احزاب برای تشکیل حکومت در اسرائیل میگوید
شما سومین حزب بزرگ در پارلمان اسرائیل و در میان مردم اسرائیل هستید.
ایمان اوده عضو پارلمان اسرائیل از حزب لست مشترک عرب اسرائیلی میگوید
هرگاه گانتس یا نتانیاهو بخواهند که یک حکومت وحدت ملی یا اضطراری بسازند ما از جمله ای از معترضین عمده خواهیم بود. هرگاه گانتس بخواهد که یک حکومت چپ میانه رو بسازد در آن وقت است که ما گانتس را تجویز میکنیم.
به تعقیب سه انتخابات بی نتیجه در طی یک سال در اسرائیل، هنوز نتانیاهو فاقد 3 کرسی در پارلمان است تا بتواند یک حکومت اکثریت را تشکیل بدهد. صدر اعظم اسرائیل از رقیب عمده خود جنرال بنی گانتس خواست تا با تشکیل یک حکومت اضطراری که بتواند با شیوع کرونا ویروس مجادله شود موافقت کند، اما گانتس این پیشنهاد نتانیاهو را هنوز نپذیرفته است، ولی می خواهد حکومت اقلیتی از خود را بسازد و رهبر اسرائیل که بیشترین دوران در این پست باقی مانده است از قدرت خلاص شود. ایمان اوده عضو پارلمان اسرائیل از حزب لست مشترک عرب اسرائیلی می گوید:
و نحنو حقیق بیم.
ما علیه هر نوع حکومتی هستیم که از طرف بنیامین نتانیاهو رهبری شود. ما از همه بیشتر منسجم بوده و ما از آن افتخار میکنیم و ما برای این موقف خود مبارزه خواهیم کرد.
بروز یک شنبه نتانیاهو اجلاس کابینه خود را از طریق ویدیو کنفرانس دایر کرد. این اقدام او برای این است تا در اسرائیل اقداماتی به عمل آید تا از گسترش کرونا ویروس از طریق محدود کردن گرد همایی بیشتر از 10 نفر در این کشور جلوگیری شود. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان اجلاس کابینه از طریق کنفرانس ویدیویی گفت:
כן, בוקר טוב. ראשית אני רוצה להביע הערכה לאזרחי ישראל על התפקוד היוצא מן הכלל שלהם.
אז תמם אתבע ישראל از روش خاصشان که جلو گسترش ویروس را میگیرند تشکر میکنیم. ما از طریق کنفرانس ویدیویی اجلاس کابینه را برانداخته ایم تا به همه نوع رهنما باشد تا آنها از گردهمایی ها جلوگیری کنند و از همدیگر فاصله بگیرند. ما در این باره خیلی زیاد سخت گیر هستیم. من از تمام وزرای کابینه و سکتور خصوصی و کسانی که قادر به آن هستند می خواهم تا با استفاده از تکنولوژی همکاری کنند. در غیر آن می توان از صحبت تلفن در این مورد کار بگیرند.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خود نیز در برابر ویروس مورد معاینه قرار گرفت. این مطلب را دفتر او امروز یک شنبه بیان داشت. تا حال نتیجه معاینات او معلوم نیست. کسانی که در اطراف او هستند نیز برای این مقصد معاینه شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی میگوید که فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان نهایی شده است، اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این فهرست از دولت همشمول به رهبری عبدالله نمایندگی نمی کند و مورد تایید آنها نیست. آیا رهبران کنونی افغانستان که هر دو خود را رئیس جمهور کشور اعلام کردند در نهایت در مورد فهرست هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان به توافق خواهند رسید یا خیر؟ خالد مفتون در مورد با نجیب محمود استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد احتمال توافق میان دو رهبر در مورد فهرست نهایی هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان پرسیده است.
طبعا هر دو طرف میخواهد که در مذاکرات نقش دیواری داشته باشه و افراد با نفوذ خود داخل لب بکنن، گرچه که اینا بیشتر یک پل هستند که صرف طرف مقابل دیگاهاش هم حق میزنن و با دولت افغانستان و مردم افغانستان شریک میسازن. اما من فکر میکنم که تا اندازه زیاد آقای عبدالله به این تفکر است که باید گروه های سیاسی افغانی همش به این شامل باشن تا هیچ در آینده دولت همکاره نباشه، یعنی دولت یک قبض و یک تسلط کامل بالای برنامه سلطه داشته باشد. بدون شک و زمانه که اگر یک دفعه لیست نهایی شد، لیست تا آخر خزنه تا روزی که نتیجه مذاکرات با طالبان مشخص میشه دوام خواهد داشت. با او زمان این که دولتی که با وجود میاد طبعا از چهره هایی که در برنامه صلح حضور داره هم تا اندازه تاثیر گذار خواهد باشد. روی اساس به هر اندازه که طرف دولت در حکمتر باشه طبعا اجندا هم تغییر میکنه. مسائل مطرح میشه که دولت نمیخواد اینجا مطرح شود. به لحاظ من هنوز بسیار شک دارم که به این زودی هر طرف آماده شود که یک لیست نهایی داشته باشد. به خاطر از این کمان داره که کشمکش های سیاسی در افغانستان به حوض خود رسیده، هیچ امکان ندارد تا حل شدن اون موضوع اینا بتونند روی یک لیست هست مذاکرات‌ها که بتونه با طالبا از هم افغانستان نمایندگی بکنه با توافق برسه.
در شرایط کنونی هم آقای غنی و هم آقای عبدالله خود رئیس جمهور افغانستان میدادن و یک دیگر نفی میکنن. میانجیگری و وساطتی که از سوی شمار از رهبرها از جمله آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف که از رهبرای جهادی، از زلمه خلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور مصالح افغانستان پادرمیانی میکنن. فکر میکنن که این وساطت ها بتونه که دو رهبر با هم نزدیک بکنن و با هم توافق کنن یا ما از مرحله عبور کردیم؟
خب عبور نکردیم، اما از طرف روی موارد خود شدیدن پافشاری دارن. اگر این پافشاری وجود نمیداشت دو تعلیق صورت نمیگیره و فشارهای را که آقای خلیل دلاواز اثر میگذاشت. با وجود که آقای سیاف و آقای کرزای دو چهره شاخص سیاسی در افغانستان هستن، اما فکر میکنم که اینا بیشتر کوشش میکنن که به عنوان دو رفیق بتونن هر طرف به خویشتنداری و به اینکه با هم گفتگو بکنن چنه بزنن تا اینکه به یک اجماع دست پیدا بکنن که دو طرف در او منافع خود را ببینن، که تا حال هم چیز مشخص نیست. از سوی دیگر این بار عبدالله سیف وسیع از سیاسیون در کنار خود داره که اونا همشان از حکومت قبلی که آقای غنی بود خسته هستند و به خاطر دشمنی پیش هستند. احتمال از اینکه اینا یک بار دیگر بخواهم آقای غنی را تحمل بکنم برشان بسیار زیاد سخت است. من زیاد امیدوار نیستم که به این زودی گفتگوها یا میانجیگری که این سه نفر برانداخته نتیجه بده، مگر اینکه خود آقای رئیس جمهور غنی با آقای عبدالله روی یک میکانیزم به توافق برسن و این میکانیزم گارانتی شود و هر دو سهم 50-50 در قدرت داشته باشه و از سوی دیگر یکی دیگر در قدرت احترام بکنن. اگر احترام باعث که بار قبل نظام تقریبا سیار فلج شده پیش بره، اما این بار فکر میکنم جناب آقای عبدالله تجربه کافی از همکاری با آقای غنی داره، لحاظ کوتاه نخواهد آمد.
یکی از سوالاتی که مطرح است این است که چطور میتونه این دو رهبر با گروه طالبان که در بیش از 18 تقریبا 19 سال دیگه جنگ خونین داشته با اونا کنار بیارن در سهمگیری قدرت سیاسی با هم کار بکنن؟ احتمال چنین چیزی وجود داره؟
در دیپلماسی اگر است که به هر اندازه که آیت گفتگو کننده از یک منبع واحد ارسال شوه و همشون هم فکر باشه وجود نتیجه میده. من باور دارم که اول باید اینا با هم به تفاهم برسن، اجندا را تعیین بکنن، اجندا را با او باور داشته باشن، بالاتر از همه امنیت و منافع افغانستان برشان مهم باشه. شاید در زمانی که از سفیر واحد اینا صحبت بکنن، شاید طالبان احساس بکنن که بین افغان ها یک اتحاد کافی وجود داره و بر اساس از او اینا میتونن با طالبان صحبت بکنن. اجالتا بیشتر تو بر میدان طالبان خاطر اونا از ضعف موجود در سیستم حکومتداری افغانستان و از اینکه عملا نظام از لحاظ سیاسی به دست دو نفر افتاده، شاید استفاده از امیره بره و به هر اندازه که خلای قدرت به وجود بیاد، به او اندازه اعتبار طالبا و حتی قدرت نظامی طالبا برجسته خواهد. من فکر میکنم در صورت که اینا به توافق برسن و اندازه تفاوت بین دیدگاه‌های طالبا و این طرف وجود داره، که شاید بیشتر از یک سال تنها گفتگوهای از اینا دوام بکنه تا اینا به یک نقطه برسن. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، باور من این است که ما به سمت یک جنگ داخلی پیش میریم، چون مدیریت دولتی ضعیف شده، اداری امور ناچار است که به دو بخش تقسیم شود، هدایت پذیری والی ها و قماندان های امنیه بیشتر سمتی و بیشتر مربوط به دو آقا خواهد شد و این نشان دهنده است که عملاً افغانستان میره به سمت فروپاشی نظام و اگر به همچی یک خط ما نزدیک شویم دیگه شانس برگشت ضعیف خواهد بود و هیچ وقت شرایط مذاکره با طالبان هم مساعد نشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و در حالی که ویروس کرونا در سراسر جهان گسترش یافته و تلفات ناشی از این ویروس در حال افزایش است، دکتران توصیه میکنند که مصرف دواهای ضد التهابی خودسرانه توسط افراد مبتلا به بیماری کرونا عوارض جانبی جدی را در پی دارد. دکتر نثار احمد همراز، رئیس مرکز انتونی وزارت صحت افغانستان، در مورد این که مبتلایان ویروس کرونا در صورت مواجه شدن با تب و درد غیر قابل تحمل چی استفاده کنند، همکار ما در مورد مصاحبه دارد که مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
و طرف سازمان سی جان راهنمودهای مختلف نشر شده که تمام کشورها مجبور هستند و پروتکل ها و راهنمودها را تطبیق بکنن بالای مریضا. کسایی که مریض هستند و تستشان مثبت است، خوشبختانه که 80% اینا مریضی خفیف دارن. برای کسایی که مریضی خفیف دارن، تا زمانی که واقعات مریضی در بسیار زیاد نشده، در شفاخانه های مخصوص تحت مراقبت می باشن، اونا دیده میشه که مریضشان به وخامت نگرایه، برشان دواهای ضد تب داده میشه، برشان غذای کافی داده میشه، مایعات داده میشه، توجیز میشه و همچنان به خاطر آرام ساختن سرفهشان ادویه ضد سرفه داده میشه و بعضا دواهایی که لازم نیست که مریضا بگیرن یا اجازه نیست، اونا زیر نظارت دکترها میباشن که اون دواها برشان داده نشه. صرف یعنی تداوی عرضی صورت میگیره. زمانی که خدای نخواسته اگر واقع وخیم میشه و وخامت میره و نمونیا یا سینا و بغل ایجاد میشه، در اون صورت باز از توصیه وجود داره که چون امکان مداخله میکروب های دیگه هم وجود داره، انتیبیوتیک های بسیار وسیع و صاحب تجویز میشه، در پالویش احتمامات برای حیاتی تقویه میشه، مریض تحت مراقبت جدی میباشه، علایم حیاتی زیر کنترل میباشه و در صورتی که اگر تنفس مریض خراب شوه و مشکل تنفسی پیدا کنه، باز از او مریض به ماشین تهویه مصنوعی یا میکانیکی که به نام میکانیکال ونتیلیتر یاد میشه به او وصل میشه و در مراتب مراقبت آی سی یو قرار میگیره. این پروتکل هایی که سازمان سی جان توصیه کرده این در افغانستان هم تطبیق میشه.
سوال دیگه که به او میخواستم اشاره بکنم ایست که کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدن چی نوع دواها را نگیرن؟ یکی خب بر تداوی شما تا گفتین که چی چیزا میشه، اما
بله اونا بله بسیار سوال خوب است، فوق العاده سوال بجا. یک تعداد دواهای ضد تب است که تب کنترل میکنن به نام دواهای ضد التهابی غیر استرویدی، اگر نامشان شما شنیده باشین، به نام ایبوپروفن،
بله،
دیکلوفناک، ناپروکسن،
پاراسیتامول
است که اخیرا توصیه میشه که مریضا باید نگیرن.
پاراسیتامول مثلا رواج است در اروپا زیادتر.
بله و این خصوصا وزارت صحت عامه فرانسه، وزیر صحت عامهشان اعلان کردن که اونا شواهدی به دست آوردن کسانی که ایبوپروفن و دواهای ضد التهابی غیر استرویدی را استفاده کردن، مریضشان وخیمتر سیر کردن و این خاطر آن تجویز میشه که این دوا را نگیرن. به خاطر کنترل تب بهترین دوا اسیتامینوفن یا اونمو پاراسیتامول است که میشه دوزه با دوزای معینه او را بگیرن. و دیگر یک حالت دیگه پیش میه پیش مریضا، پیش یک 5% مریضا که او را منام سپسس و سیویر سپسس میگن که مریضی بسیار وخیم سر میکنه، در دیگر حالات در دیگر میکروبا زمانی که سپسس و سیویر سپسس ایجاد میشه، در اون صورت باز یک دواهات بنام کورتیکوستریدها مثل پرتنیزولون یا هایدروکورتیزون داده میشه. اما در مریضی کرونا ثابت شده که بسیار وضعیت مریض خراب میکنه و سازمان سی جهان تجویز میکنه که این دواها باید داده نشود در حالات بسیار وخیم، زمانی که فشار مریض پایین میشه، حالت فوق العاده کریتیکال یا خطرناک می داشته باشه، میگن که شما دواهای کورتیکوستروید مثل پرتنیزولون، دکسامتازون، هایدروکورتیزون این دواها را تجویز نکنین. اینمی دو دوا فعلا زیاد توصیه میشه که تجویز نشه، یعنی داده نشه. دواهای ضد التهابی غیر استریدی که ایبوپروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن، ایخاردان و همچنان دواهای کورتیکوستروید ها، پرتنیزولون، دکسامتازون، هایدروکورتیزون، ترامسینولون، اینی دواها باید تجویز نشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود تلاش‌های جهانی برای مهار ویروس جدید کرونا که در حال حاضر همگیر شده، کارشناسان صحیح می‌گویند که گسترش این ویروس اکنون در ایالات متحده اتفاق افتاده و موارد شناخته شده صرف آغاز آن است. کارل پرسن از صدای آمریکا در مورد این که دکتران شفاخانه‌های ایالات متحده انتظار دارند با موج احتمالی از عفونت‌ها روبرو شوند، گزارش را تهیه کرده است که لیلما حبیب عظیمی آن را به توجه می رساند.
هنگامی که کووید 19 یا کرونا ویروس برای نخستین بار در چین انتشار یافت، متخصصان امراض عفونی در شفاخانه های ایالات متحده متوجه آن شدند. در ایالات متحده ای امریکا توجه بر تهیه کارمندان مراقبت های صحی متمرکز است. دکتر رابرت ویلی از کلینیک صحی کلیولند میگوید:
ما در حال بلند بردن سطح آگاهی و دانش مراقبت کنندگان صحی هستیم. این شامل نحوه قرار دادن تجهیزات محافظتی فردی و نحوه برداشتن و خاموش کردن آنهاست، به طوری که شما خود به ویروس آلوده نشوید.
برخی از شفاخانه ها دارای اتاقهای ویژه برای معالجه بیماران است که سطح عفونت مرض نزد آنان بسیار زیاد است. اما آیا واقعا میتوان شفاخانه ها را برای کووید 19 آماده ساخت؟ دکتر گلن ورتمن از مرکز صحی مدستار در واشنگتن و این عقیده است که این مسئله با دشواری های روبروست.
پاسخ به این سوال بسیار دشوار است، زیرا واقعا به تقاضا بستگی دارد. اگر چند بیمار باشد ممکن است، اما اگر هزاران بیمار باشد، در دنیا هیچ شفاخانه‌ای وجود ندارد که برای آن آماده باشد.
شفاخانه ها در بسیاری از کشورها دکتران و بیماران را تشویق می کنند که از طریق سکایپ یا از طریق تلفن مراجعه کنند. دکتر استیون ویت از پوهنتون طبی میزوری گفت:
این یک راه حل عالی برای هر دو فصل انفلونزای عادی و همچنان موارد مثل ویروس کرونا است. بیماران می توانند به سرعت ارزیابی شوند، به سوالاتشان پاسخ داده شود و به این ترتیب می توانیم مریضان را که باید به شفاخانه بروند منتقل سازیم و می توانیم بیماران را که لازم نیست در شفاخانه باشد مسئول نگه داریم.
نظریات دیگر شامل آزمایش خارج از شفاخانه و در زیر خیمه هاست، یا حتی در حالی که افراد در موترهای خود در حال توقف قرار می داشته باشند. دکتر گلن ورتمن از شفاخانه مدستار واشنگتن ابراز داشت:
80-85% از بیماران نیاز به بستر شدن ندارند و می توانند در خانه بمانند. بنابراین برای این بیماران مناسب خواهد بود که نخست آزمایش شوند و بعد از آن خیلی خوب خواهد شد که وارد شفاخانه شوند.
CDC قصد دارد شفاخانه ها را اجازه دهد تا به آزمایشات خود بپردازد، که باعث سرعت خواهد شد و بالاخره نتایج آزمایش از یک روز به یک ساعت می رسد. یکی از بزرگترین نگرانی ها جلوگیری از انتشار ویروس و سرایت آن به کارمندان و بیماران در سرویس عاجل شفاخانه ها خواهد بود. دکتر گلن ورتمن اضافه می کند:
جلوگیری از شیوع این ویروس در هر سازمان و در هر ارگان یک آزمون خواهد بود. در صورت عدم موجودیت واکسین یا در صورت عدم وجود تداوی و درمان، این پیشگیری از عفونت به شکل سابق آن خواهد بود.
در پایان کار این منجر به کنترل میکروب ها خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، این بود داشتای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.